پرتو این روح مشترک شکل میگیره.
عزم ملی و مدیریت جهادی هویت ماست، این حیثیت ماست، این آینده ماست، این تنظیم کننده سرنوشت ماست. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند، فرهنگ هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره. تحقیر نمیشه این ملت.
ما رو ده ها سال تحقیر کردن قبل از انقلاب.
ملت ایران با این سابقه کارش به جایی رسید که حاکمان این ملت برای کارهای اساسی کشور باید میفرستادن از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا اجازه میگرفتن.
تحقیر یک ملت بیشتر از این؟
شما این سطحی رو که امروز هستید بکنید 10 برابر، اونم قابل اتفاق افتادنه، اونم خواهد شد.
جوان ایرانی، استعداد ایرانی جزو درجات بالای استعداد بشری در همه دنیاست.
خب وقت این رو اینجور بانمود میکردن که نه، اینجا استعداد نیست. هر جا شما ضعیف باشید بدادایی اونا بیشتر میشه، هر جا شما قوی بودید، توانا بودید، رو پای خودتون توانستید بیستید، اونا مجبور میشن مؤدبانه تر با شما رفتار بکنن، منطقی در با شما رفتار بکنن.
این کلید حل همه مشکلات
هویت ملی، حلقه وصل تمام گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی در یک کشور کثیرالاقوام مثل ایرانه.
منافع ملی در رابطه با هویت ملی معنا می‌شود و ترجمه می‌شود. اون چیزی که ظاهرش منفعته اما باطنش با هویت ملی ناسازگار یا معارضه، این در واقع منافع ملی نیست، این زیانهای ملی است.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشق و نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
خدا اجازه،
نگاه بکن به کرمت.
لحظه ای که آدم سبکتر از همیشه است، انگار زمین یکم از زیر پاش فاصله میگیره. امشب و این سحر حرف از پایان راه، از رسیدن، از اون لحظه ای که صدا میاد. خدایا خدایا، یعنی یه روز صدامون میکنن، اسممون رو میخونن، میگن این همون بهشتیه که وعده داده شده بود، نه خیال نه آرزو، واقعی واقعی. چه جمله‌ای، وارد شدید نترسید. یعنی جایی هست که دیگه اضطراب معنی نداشته باشه، دیگه دل لرزیدن نداشته باشه، دیگه از دست دادنی در کار نباشه. خدایا یه جا که فقط امن باشه. خدایا پس فاصله رحمتت فاصله آسمون و زمین نیست، فاصله یه کار خوبه، یه دل نشکستن، یه لبخند، یه گذشت. رحمت دوره؟ نه نه، تو خودت خود خودت گفتی نزدیک. خدا جونم، خدایا اگه امشب، اگه سحر 22 یه ذره بهتر باشم از دیروز، یه ذره مهربونتر، یه ذره پاکتر، اون صدا یه روز به منم میرسه. خدا جونم اجازه میدی جز صدا زده ها باشم؟ اجازه میدی رحمتت نزدیک نزدیک باشه به من؟ خدا 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 اجازه.
اللهم انی اسال
در آرامش سحر راه عشق را از خدا می‌پرسیم،
از او که راه را نشان می‌دهد به نشانه ها،
راهی که انتهایش نور است و خیر. خدا اجازه. در سحرهای ماه مبارک رمضان هم سفره و هم سفریم با شما در ویژه برنامه خدا اجازه.
نشست جهان بر خانه تو مهمان، زنده شود از نور رمضان، زنده شود از نور رمضان.
کاری از شبکه رادیویی جوان.
خدا اجازه.
خدای عاشقان، به نام خداوند بخشاینده مهربان، مردم خوب ایران سلام. سلام به شما سحر بیداران، سلام به شما رفقای باحال و با معرفت دوست داشتنی. خیلی خیلی خوش اومدید به قطعی از بهشت، حرم نورانی امام رضای جان و خدا اجازه رادیو شب. قبول باشه تئاتر عبادات شما 4:09 هست. جایی که هستیم خیلی جای باحال با صفاییه. اصلا سحر خودش آرامش داره، ماه میهمانی خدا هم هست و حرم امام رؤوف امام مهربانی ها هم که باشه دیگه هزار چندان میشه، نه صد چندان. الهی شکر، خدا رو شاکریم. ما هم دعاگون با زیاره شما هستیم و امیدوارم که همه اون خواسته های قلبیمون، همه اون آرزوهای قشنگمون، هوایجمون ختم به خیر بشه، به حسن عاقبت برسیم به زودی زود به اون چیزایی که میدونم هممون آرزوهای مشترک و قشنگ داریم. خدا رو خیلی شاکریم، افتخار بزرگی شده برای من و برای بچه های رادیو جوان، برای بچه های خدا اجازه که سحرهای ماه مبارک رمضان، این سحرها از قطعی از بهشت بیاییم مهمون خونه های باصفای شما بشیم. هممون مهمون خدا هستیم، اینجا مهمون امام رضا هم هستیم. این امواج، این رادیو میشه یه پلی بین من و همه شما که انشالله دعاگو باشیم، در حق هم دیگه دعا کنیم و بهترین ها رو بخوایم در این بهترین لحظه هایی که خود خدا میگه من نجات رو در سحر قرار دادم. این سحرها وقت دعا، راز و نیاز، وقت نیایش، وقت خواستن، وقت دعا و اجابت دعاست. لحظه های عاشقی کنار هم هستیم و دیگه چیزی نمونده، یه شب قدر دیگه هم داریم. اگه گاهی اوقات یه کوتاهی داشتیم تو زندگی، اگه خیلی قدر ندونستیم نعمت های خداوند رو، نعمت بزرگ سلامتی، نعمت بزرگ پدر مادر، نعمت بزرگ امنیت و آرامش، از صحت و الامان که مولا علی علیه السلام هم خیلی سفارش میکردن، دو تا نعمت مجهوله دیگه. اما این شب قدر خیلی میتونیم از خدا بخوایم کنار هم دیگه دعاهای دست جمعی آمین گفتن ها. لحظه از آن صبح به افق تهران هم 4:56 هست، جایی هم که هستیم مشهد مقدس، لحظه از آن صبح به افق مشهد مقدس 4:23 هست و بیرجند هم خدمتتون عرض کنم 4:27، بجنورد 4:31 و کرمان 4:37. اینجا خدا اجازه رادیو جوان، قطعی از بهشت، حرم نورانی امام رضای جان، 4:13، بازم میگیم خدا اجازه.
سحر وقت تولد دوباره دله، وقت گفتن یه جمله ساده اما عمیق، دوست دارم خدا.
یارم یارم گر نیکم و گر بد، یارم یارم نظر تو بر نگردد.
دل دنبال یک اجازه از توست،
اجازه برای عاشق شدن، برای بهتر شدن. خدا اجازه،
خدا اجازه.
در سحرهای ماه رمضان با خدا اجازه از رادیو جوان.
مرحبا نورک یا رمضان، شهر العبادت والایمان، نبع الامان يا رمضان رمضان.
خیلی خوش اومدید مردم خوب ایران، رفقای عزیز در کنار شما هستیم. به لطف خدا این گونه آغاز شد دیگه، سحرهای ماه مبارک رمضان. هر سحر با توجه به سحر اول که جزء اول قرآن شد و بعد عرضم به حضورتون که رسیدیم به سحر 22 و جزء 22 و بشارت‌های قرآنی. عرضم به حضورتون که حاجاجون خوبین انشالله؟ آقای دکتر تقوی عزیز و بزرگوار در کنار ما هستن، دیدم که مشغول مطالعه هم هستن. شما بگم براتون چای یا بیارم؟
ممنونم. نه دیگه، ما کامل اومدیم از الان تا افطار بعد آماده ایم. بسم الله کنم و شروع کنم.
بفرمید
سوالتون رو واجب جواب بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت شما جای عسکری عزیز بزرگوار، دستندرکارانمون و مردم عزیز و خوبمون که شنونده رادیو جوان هستن از طریق امواج و برنامه خدا اجازه در این صحن و سرای علی ابن موسی رضا. توفیق خدمت و نوکریشون رو خدا نصیبمون کنه.
خیلی بزرگوارید آقای دکتر محمد جواد تقوی از زو بزرگوار. به خاطر که چیزی نمونده تا اذان مشهد، اذان صبح گفتم که اگر چیزی لازم باشه بیان خدمت.
بزرگواری فرمودید، ممنونتونه، خدا حفظتون کنه انشاءالله. نه دیگه، از قبل آمادگیاشو دارید.
زنده باشین بزرگوارید. بازم بشارت‌های نورانی قرآن.
بله الحمدلله سر سفره قرآن هستیم و خدا کمک کنه که سر سفره قرآن بمانیم. یعنی این فرصتی که در ماه مبارک رمضان آماده میشه و انسان قرآنی میشه، این رو بتونه بعد از ماه رمضان هم برای خودش حفظ کنه
انشاءالله.
یه نوجوونی دیشب بعد از مراسم احیا اومد جلو، سوال کرد ازم که حاجا جریان چیه؟ من توی ایام ماه رمضان دلم کشش داره به سمت قرآن خوندن و این جزء اما دوست دارم تموم کنم بخونم و ایام دیگه اینجوری نیست. خواستنه هست، دوست دارم، اما یه موانعی پیش میاد، یه اتفاقاتی میفته. اون چیزی که به ذهن من رسید این بود که بهشون گفتم که نگاه کنید، توی ماه رمضان همونطوری که خدا بهمون وعده داده، دست و پای شیطان رو بسته تو قلعه زنجیره. یعنی فضا رو به شدت آماده کرده برای
دستتون درد نکنه.
تحویلتون میگیرن دیگه آقا، تهیه کننده وقتی اینجوری
آموشم لطف داره مشاور همیشه. به همه من گفتم یه شما
به همه لطف داره ایشون.
زنده باشین عزیز.
بله خدا دست و پای شیطان رو بسته و انسان فقط درگیره با شیطان درونه، یعنی نفس لوامه نفس اماره، ببخشید.
بله
نفس اماره. لذا فضا خیلی آماده است، همه چی تو همون روزی که روز اول گفتیم تو ماه رمضان افتادیم تو سراشیبی سعادت و خدایی شدن. لذا انسان به سمت قرآن گرایش پیدا میکنه، فهم قرآن، خواندن قرآن و نشستن پای سفره قرآن، که چه سفره پربرکت و خیر و برکتیه اگر بتونیم و این حالات رو با خودمون حفظ کنیم. و این شب قدره که میتونیم توی این شب قدر از خدا بخوایم یک سال قرآنی رو، همونطوری که تو ماه رمضان گرایش پیدا میکنیم به سمت قرآن، برامون یک سال قرآنی رقم بزنه و تقدیر رو مقدر کنه انشاءالله. رسیدیم به جزء 22 سوره احزاب. در ادامه آیاتی که خطاب به همسران پیامبر بزرگوار اسلام بود و دستورات ویژه‌ای که نسبت به اینها داده میشد، تا رسیدیم به آیه 35 سوره احزاب که خداوند یه وعده خیلی فوق‌العاده رو به انسانهایی که به دنبال کمال هستند میده. اعد الله لهم، خداوند آماده کرده و وعده داده به اینها چی؟ مغفرتن و اجرن عظیما. اول از همه اون بخشش و کرم و مغفرت الهی رو و اجری عظیم و پاداشی عظیم، عظیما. وقتی که باز اینجوری به صورت به قولیم با تنوین میاره، مخصوص یک اجر خاص و مخصوصی رو مد نظر میگیره. یعنی در مقابل اون کاری که شما میکنید اجر نمیبرید، یه اجری که در تصور شما نمیگنجد. الان آقای حسنی عزیز، آره شما مثلا درخواست یه آبی، یه چیزی برای تر شدن گلو تا قبل از لحظات اذان کردید از ایشون، ایشون رفت برای شما یه چایی لبسوز به قولی
لبریز
داغ زیبا، بعد باز زمیمش هم یه نبات مشهدی. اینو شما توقع نداشتین. وقتی اینو توقع ندارید، این میشه باز یه کار خاص. اون اجر الهی یک چیزی فراتر از همه این هاست. حالا اینا برای کیه؟ برای اوناییه که خداوند نشانه هایی از کمال رو در انسانی که دنبال کمالگرایی است تو این آیه اشاره میکنه. بعدی که اشاره میکنه میگه حالا برای اینا مغفرت هست و اجر عظیم. آیه در انتهای دستوراتی است که نسبت به زنان پیامبر و جایگاه ویژه‌ای که زنان پیامبر دارند گفته میشه. یه نکته ای که باید در این رابطه عرض کرد اینه که انسان باید حفظ شأنیت و موقعیتی که در اون قرار گرفته رو پاس بداره.
بله.
زن پیغمبر بودن همون طوری که سختی هایی داره و دستورات ویژه ای داره، خب اجر عظیم و اجر دوچندان و چند برابر هم داره همسر پیامبر بودن. این مقوله تو همه مسائل هم صدق میکنه، تو همه مراتب و شؤون هم صدق میکنه. لذا اون عالمان دین، مبلغان دین که به نام دین شناخته میشن، اونهایی که به یک جایگاه و به یک تشکیلاتی منتسب میشن، اونها نماد و نشانه اون تشکیلات و اون دین و اون آیین و اون جایگاه خاص هستن. لذا طلب میکنه که توجه ویژه‌ای به این شأنیت و به این مقام داشته باشن و اینجوری فکر نکنن که آقا میشه از کنارش مثل بقیه گذشت. ما یه استادی داشتیم همیشه یه مثالی میزد، حالا شاید نمیدونم جایگاهش هست یا نه، حالا با یک حفظ حرمت رسانه عرض میکنیم. ایشون میگفت آقا انسان وقتی که همش دنبال این نباشیم که آقا حلال است و حرام است.
نه.
بله خیلی چیزا حلال است، اما برای هر کسی هر حلالی درست نیست و شأنیت او اجازه نمیده که اون حلال رو استفاده کنه. مثالش این بود که آقا لباس شنا که برای مختص مکان شناست، آیا پوشیدنش حرامه؟ نه، وقتی همه ما مردم میریم یه لباس شنای خاصی داریم، هیچ حرمتی هم نداره، حلال هم هست. ولی میگفت آیا من روحانی استاد اخلاق شما اجازه دارم با همینطور که میدونید اون حلاله بیام اینجا برای شما درس اخلاق بگم؟ میخندید، اصلا یه چیز مضحکه‌ایه، خنده داره. لذا حفظ شأنیت هر جایگاه و هر مقامی لازمش اینه که اون حرمت‌ها و اون حریم‌ها رو حفظ کنه انسان. لذا من اصرار دارم همیشه مثلا به دوستانمون، به هم طیف خودمون میگم آه درسته که خیلی از امور برای انسان‌های معمولی شاید حلال باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه و هیچ کار خاصی نباشه، اما من لباس دین به تن، من این که شخصیتی که دنبال این هستم که با این لباس ادعا کنم سر در مسیر سربازی امام زمان عجل الله دارم قدم برمیدارم، دیگه ولو این که تو خیابون پشت فرمون یه جایی به حق هم هست، ولی من اونجا اجازه ندارم مثل همه سر بیارم بیرون داد بزنم، فریاد بزنم و آبروی لباس خودم رو. شمایی که منتسب به یک تشکیلاتی به اسم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستید، باز یه شأنیت و یه جایگاه خاصی، همونطوری که هم گفتم مثلا آیه عسکریمون خب اصلا نماد اربعین میشه، یه مجری نماد برنامه‌های معارفی میشه. خب اینو حالا بیه با شأنیتش رو از بین ببریم، بگیم آقا شما بیا آقا تو فلان برنامه هم باش، حالا که شما مجری هستی هنرشو که داری، نه، اون شخصیت برای خودش باید حفظ این حرمت رو داشته باشه. لذاست که می‌بینیم دستورات به این سختی و به این سنگینی نسبت به زنان پیامبر داده میشه. میگه اگه نمی‌خوایم بیاین انصراف بدین. شب قبل عرض کردیم بیاین به پیامبر بگیم ما دنیا رو می‌خوایم و زینت دنیا و راحتی دنیا رو می‌خوایم و نمی‌خوایم تو خونه پیامبر باشیم و از این برکاتی که تو خونه وحی هست بهره‌مند بشیم. این یه نکته در رابطه با این. نکته بعدی در ارتباط با اینه که تو این آیه ما هر کمالی رو که برای هر شخص انسان و مسلمان خداوند مطرح میکنه، هر دو جنبه زن و مرد بودن رو مطرح میکنه. میتونست از یک کنار بگه آقا همه اینها برای مسلمین و مؤمنین و قانتین و صابرین الی آخر، مد نظر هم همه اقشار باشن، اما نه، اختصاصا میاد جدا میکنه ان المسلمین و المسلمات، مؤمنین مؤمنات. یعنی کاملا میخواد بگه آقا در مسیر کمال و در مسیر رسیدن به سعادت الهی فرقی بین زن و مرد نیست. اون چیزی که بیان تو ذهن من و شما کنن و خدمت شما عرضم که بخوان بگن آقا در دین اسلام جایگاه زن جایگاه تنزل یافته است و اینها، با متن صریح قرآن که مهمترین کتاب و متقنترین کتاب ماست همخوانی نداره. آیه عسکری عزیز بزرگوارم، نه اینکه ما بخوام بگیم حالا بعد میان چیکار میکنن از تو قرآن که اینقدر قشنگ داره کرامت و حرمت اشخاص رو میگه آقا هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، در جاهای مختلف میاد به این اشاره میکنه، یه جا کلی میگه، میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما رو از زن و مرد جنس زن و مرد آفریدیم و گروه گروهتون کردیم. چرا؟ لقبائل به خاطر اینکه و قبائل لتعارف، و به خاطر اینکه همدیگه رو بشناسین، زن از مرد جدا بشه، قوم و گروه و اطراف اینا با همدیگه جدا بشن. اما اون چیزی که باعث کرامت انسانی هست تقواس، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آیات دیگه هم همینو میگی. اینجا میاد همینطوری جدا میکنه، ان المسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، که آقا هیچ فرقی نیست. ملاک در مسیر سعادت و در مسیر کمال قدم برداشتنه. من آقا پدرم فلانیه، زن پیغمبرم، نه، تو زنان پیغمبرم یه زنی مثال میزنه، زن حضرت لوط، زن حضرت نوح و زنان پیغمبر که اشاره مستقیم نمیشه اما داره به دست ما میده که آقا بعد از پیغمبر ممکنه این زنانی که تو خانه وحی بودن از مسیر وحی خارج بشن. پس ملاک در مسیر کمال قدم برداشتنه و زن و مرد بودن و عشیره و تبار و مال و فرزند و اینها نیست. حالا بریم تا بحث بعد.
خیلی متشکرم آقای دکتر تقوی عزیز، ارادت داریم ما رفقای عزیز، ما به رسم رمضان دیگه سفر میکنیم به یکی از استانها هر سحر و آشنا میشیم با آداب و رسوم و آیین‌ها. به رسم رمضان قرار بریم اردبیل که هنگام اذان صبح وفاق اردبیل 5:07 هست و همراه میشیم با خانم مریم ابوالحسنی.
ماه رمضان که میشه هر شهری امضای خودش رو پای این ماه میزنه با آداب و رسومی که از سالیان دور در گوشه گوشه ایران جان جریان داره، سنت هایی که نشانیه از اتحاد و همدلی مردم این دیار همیشه سرافراز. و اردبیل مقصد امروز ماست در این سحر ماه مبارک رمضان. یکی از رسوم قدیمی مردم اردبیل در اعیاد یاد کردن امواتیه که اخیراً درگذشتن. در ماه مبارک رمضان هم که به عقیده مردم اردبیل عید محسوب میشه، برای درگذشتگانی که طی یک سال اخیر فوت کردن، در تکیه ها، مساجد و یا منازل بستگان اونها مجلس ترحیم برگزار میشه. طبق سنت دیرین مردم این منطقه، هر سال در دومین شب از ماه مبارک رمضان این قبیل مراسم یادبود برگزار میشه و جای خالیه درگذشتگان رو در اولین رمضان بعد از درگذشت اونها با قرائت قرآن کریم و فاتحه خوانی پر میکنن. طبق یک سنت قدیمی در اردبیل، دخترها و پسرهای نوجوانی که تازه بالغ شدن و اولین رمضان دوران تکلیف خودشون رو میگذرونن، از طرف بزرگترها به شکلهای مختلفی مورد تشویق قرار میگیرن. بارزترین شکل اون اینه که پدر بزرگها و مادر بزرگها با ترتیب دادن یک مهمانی افطاری، سال اولیها رو جمع میکنن و با دادن هدیه کوچیک، اونها رو به انجام تکالیف الهی و فرایض دینی تشویق میکنن. بسته شدن مغازه‌ها زمان افطار از رسوم دیگه‌ای که هنوز در اردبیل به تاریخ نپیوسته. در این ماه تمامی مغازه‌ها به غیر از غذاخوری‌ها هنگام افطار بسته میشن. حتی اگه کسی زمان افطار رو ندونه، از حرکت و جنب و جوش عظیم بین مردم و بسته شدن مغازه‌ها متوجه رسیدن زمان افطار میشه. در این ماه فرنی با مربای گل مهمترین غذای افطار مردم اردبیله. خرما و گردو، پنیر و سبزی، نان روغنی، آش رشته محلی، آش دوغ، سوپ و حلیم از جمله غذاهایی که سفره‌های افطار اردبیلی‌ها رو رنگین می‌کنه. هر شهری یه رسمی داره و هر رسمی یه قصه‌ای. قصه‌ای که در واژه اون درس همدلی و اتحاد. اتحادی که در همیشه تاریخ از ایران عزیز ما تصویری بی‌بدیل و عزت